ساعت 22 به وقت ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه سه‌شنبه 14 دی ماه 1395 خورشیدی برابر با 3 ژانویه 2017 میلادی هستیم. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. رضا جمالی هستم و گرمترین درودها رو در این ساعت تقدیم شما میکنم. مدت زمان این مجله خبری 30 دقیقه است و همچون همیشه نخست مشروع اخبار رو میشنویم و بعد به سراغ گزارش‌های خبری میریم. همراه میشیم با همکارم رویا کریمی مجد و مشروع خبرها.
مقامات دولتی در قرقیزستان میگویند مردی که تصویر و مشخصات پاسپورتش به عنوان متهم حمله به کلوپ شبانه در استانبول منتشر شده، مظنون این حمله نیست. روز سه‌شنبه سخنگوی سرویس امنیت ملی قرقیزستان به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت مشخصات منتشر شده متعلق به یک تاجر اهل قرقیزستان است که در شهر کاراسو در جنوب این کشور سکونت دارد و روز سه‌شنبه 3 ژانویه به طور قانونی از استانبول به بیشکک پرواز کرده است. در همین حال خبرگزاری آناتولی ترکیه از بازداشت 2 تبعی خارجی در فرودگاه آتاتورک به ظن ارتباط با حمله تروریستی به باشگاه شبانه خبر داده است. در حمله بامداد یکشنبه به کلوپ رینا در استانبول 39 نفر از جمله 26 گردشگر خارجی کشته و 65 نفر مجروح شدند. مقامات ترکیه میگویند جستجو برای یافتن عاملان این حمله همچنان ادامه دارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در حساب توییتری خود اعلام کرد که دولت حاضر است با تشکیل سامانه‌ای تمامی حساب‌هایش را روشن کند. حسن روحانی همچنین تصریح کرد که انتظار دارد قوه قضاییه نیز همه حساب‌های خود را روشن کند. روز دوشنبه رئیس قوه قضاییه ایران گفته بود بابک زنجانی به ستاد حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 92 کمک مالی کرده و افراد مرتبط با این موضوع احضار می‌شوند و اگر لازم شد بازداشت خواهند شد. حسن روحانی روز سه‌شنبه در جمع نمایندگان مجلس نیز از قوه قضاییه خواست که برای آنچه افزایش اعتماد عمومی نامید و افکار عمومی پاسخگو باشد و افزود که با فرافکنی و بی تدبیری منافع مردم حراست نمی شود. دادستان تهران از مسئولان خواست از محکومان امنیتی حمایت نکنند. عباس جعفری دولت آبادی تاکید کرد که قوه قضاییه حقوق زندانیان به گفته او محکوم و معاند را نیز رعایت می‌کند. جعفری دولت آبادی این سخنان را ساعتی پس از پایان اعتصاب قضایی آرش صادقی مطرح کرد. آرش صادقی بیش از 70 روز با درخواست آزادی همسرش گلرخ ابراهیمی ایرایی دست به اعتصاب قضا زده بود. چند نماینده مجلس، عضو شورای شهر و معاون رئیس جمهور در امور زنان خواستار رسیدگی به درخواست‌های این زندانی سیاسی شده بودند. دادستان تهران با انتقاد از حمایت نمایندگان و مسئولان از افرادی که آنها را محکومان امنیتی نامید گفت اگر به احکام صادر شده ایرادی وارد است، نمایندگان می توانند با ارسال لایحه علیه آن اقدام کنند. به گفته یه وکیل آرش صادقی، او که به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و تشکیل گروه غیرقانونی در دادگاه انقلاب تهران به 15 سال زندان محکوم شده است، قرار است با تودیع وثیقه 1 میلیارد تومانی به مرخصی درمانی اعزام شود. 100 نفر از کارگران در اعتراض به طرح ادغام درمان سازمان تامین اجتماعی در طرح تحول سلامت در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، تجمع کنندگان از کارگران شاغل و بازنشسته استانهای تهران، سمنان، قزوین، قم و مازندران بودند. ایلنا می نویسد این گروه از کارگران مخالف طرحی هستند که در صورت تصویب و اجرا امکانات و منابع مالی صندوق تامین اجتماعی را در طرح تحول سلامت ادغام می کند. به گفته کارگران معترض، مدیریت انحصاری وزارت بهداشت در تعیین نرخ خدمات پزشکی و دارویی طرح تحول سلامت را از مسیر خود که پوشش فراگیر برای همه بود خارج کرده است. وزارت بهداشت و هیئت رئیسه مجلس تاکنون واکنشی به تجمع روز سه‌شنبه کارگران نشان ندادند. و ارتش آزاد سوریه با صدور بیانیه‌ای از توقف گفتگوها برای شرکت در نشست صلح سوریه در قزاقستان خبر داد. در این بیانیه ارتش سوریه و حزب الله لبنان که از طرف ایران حمایت می‌شود، به نزع آتش‌بس 4 روزه در سوریه متهم شدند. ارتش آزاد سوریه می‌گوید نیروهای دولتی برخلاف توافق آتش‌بس حملات خود را در منطقه تحت کنترل این گروه ادامه می‌دهد. آقای جوادی،
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم رویا کریمی مجد شنیدید و نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شبانگاهی. نامه 10 دانشمند آمریکایی به دونالد ترامپ برای حفظ توافق هسته‌ای با ایران. آرش صادقی زندانی سیاسی در ایران به اعتصاب قضایش پایان داد، اما علی شریعتی دیگر زندانی سیاسی همچنان در اعتصاب قضا به سر می‌برد.
روز چهارشنبه گذشته من ملاقات داشتم، علی حالش خیلی بد بود، طوری بود که توی سالن قشقر افتاد و سربازا آمدن بردنش.
استاندار تهران میگوید در پایتخت گرسنه و بی خانمان مطلق وجود ندارد.
متاسفانه مقامات دولتی خصوصا انکار میکنند که در جامعه گرسنگی هست.
محاکمه یک پاکستانی در آلمان به اتهام جاسوسی برای ایران. و پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا هم از دیگر بخش‌های مجله شبانگاهی خواهد بود. در حالی که کمتر از 20 روز دیگر دونالد ترامپ برای آغاز دوران ریاست جمهوریش وارد کاخ سفید خواهد شد، 37 دانشمند آمریکایی از جمله شماری از برندگان جایزه نوبل، محققان و مشاوران علمی پیشین در کاخ سفید در نامه‌ای به رئیس جمهوری منتخب خواستار حفظ برجام شدند. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم هانا کاویانی.
ریچارد گاروین از مشهورترین فیزیکدانان آمریکایی است که به دلیل طراحی مدل اولیه بمب هیدروژنی شناخته می‌شود. او این هفته پس از آن خبرساز شد که نامه‌ای خطاب به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا نوشته و از او خواسته که دولت آینده آمریکا به توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 پایبند بماند. آقای گاروین از 36 همکار خود در دانشگاه‌های معتبر آمریکا در حوزه فیزیک هسته‌ای و انرژی اتمی هم خواسته این نامه را امضا کنند. امضا کنندگانی که روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز از آنها با عنوان برترین دانشمندان آمریکا یاد کرده است. در نامه‌ای که این دانشمندان آمریکایی به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا نوشتند، از برجام با عنوان سرمایه استراتژیک آمریکا یاد شده است. آنها میگویند در این نامه 11 ماه پس از به اجرا درآمدن توافق اتمی، بررسی فنی خود را از نحوه پیشرفت در این زمینه ارائه می‌دهند. 37 امضا کننده نامه به دونالد ترامپ در بخشی از این نامه با اشاره به تأسیسات نتنز میگویند دسترسی روزانه بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به آن و دستگاه‌هایی که برای نظارت بر این تأسیسات استفاده می‌کنند به آنها این اطمینان را داده که راه فرار هسته‌ای برای حرکت به سوی نظامی شدن برنامه هسته‌ای ایران در تأسیسات نتنز امکان پذیر نیست. آنها همچنین با اشاره به اقدامات بازدارنده در تأسیسات آب سنگین عراق و همچنین در زمینه تحقیق و توسعه میگویند برجام به شدت تهدید تولید مواد لازم برای استفاده از سلاح اتمی را کاهش داده و همسایگان ایران هم به دلیل کاهش تهدید خود را برای تولید سلاح اتمی تحت فشار احساس نمی کنند. 37 دانشمند آمریکایی در این نامه به دونالد ترامپ میگویند که برجام هیچ گزینه‌ای را از روی میز بر نداشته، بلکه این امکان را فراهم آورده تا آمریکا از تصمیم احتمالی ایران برای تولید بمب اتمی زودتر مطلع شود و برجام زمینه را برای داشتن زمان مناسب و مشروع برای واکنش به چنین وضعیتی فراهم می‌کند. این نامه در حالی خطاب به رئیس جمهور منتخب آمریکا نوشته شده که او در جریان کارزار انتخابات ریاست جمهوری چندین بار از نارضایتیش از این توافق سخن گفته و اعلام کرده که او میتواند توافق بهتری با ایران به دست آورد. همچنین برخی از مشاوران و افرادی که او برای پست‌های کلیدی برگزیده منتقد توافق اتمی با ایران هستند. البته ایران و سایر کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 تاکید کردند که این توافقی دو جانبه بین ایران و آمریکا نیست که بتوان آن را به صورت یک جانبه ملغا کرد. از زمان پیروزی در انتخابات آقای ترامپ یک بار تنها هفته گذشته به صورت مستقیم در یک توییت به توافق اتمی اشاره کرد که بار دیگر با فاجعه بار خواندن آن و همچنین اشاره به قطعنامه اخیر شورای امنیت درباره شهرک‌سازی‌های اسرائیل از این کشور خواست قوی بماند، چرا که او به زودی قدرت را در واشنگتن در اختیار خواهد گرفت.
هانا کاویانی گزارش می‌داد. اما باز در آمریکا دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب نسبت به گسترش تولید سلاح‌های اتمی و آزمایش موشک‌های دوربرد غار پیمای کره شمالی هشدار داده است. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روز یکشنبه مدعی شد که این کشور به مرحله آزمایش موشک‌های قاره پیما نزدیک شده و در پی آن دونالد ترامپ در یک پیام توییتری تأکید کرده که چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. جزئیات بیشتر از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه در گزارشی به نقل از مقام‌های کره جنوبی گفت که هشدار آشکار رئیس جمهوری منتخب آمریکا به کره شمالی نشان می‌دهد که او نسبت به فوریت تهدیدی که از جانب برنامه هسته‌ای رژیم پیونگیانگ متوجه آمریکا و متحدان آن است آگاه است و در سیاست منزوی کردن کره شمالی از طریق اعمال تحریم‌ها تغییری نخواهد داد. کره جنوبی همچنین معتقد است که سخن آقای ترامپ درباره کره شمالی که برای نخستین بار پس از انتخابات نوامبر آبان ماه گذشته ایراد شده، هشدار آشکاری به حکومت کره شمالی و نشانه ای از آگاهی کامل رئیس جمهوری منتخب و سایر مقام‌های عالی رتبه آمریکا نسبت به اهمیت و فوریت تهدیدهای اتمی کره شمالی است. سخنگوی دولت کره جنوبی روز سه‌شنبه به نمایندگان رسانه‌ها گفت که دولت آینده آمریکا موضع تزلزل ناپذیری در زمینه لزوم ادامه تحریم‌ها علیه کره شمالی و همکاری‌های مشترک با کره جنوبی نشان داده است. خانم کلیان کانوی از مشاوران ارشد آقای ترامپ بامداد سه‌شنبه در گفتگو با شبکه‌های تلویزیونی آمریکا تأکید کرد که رئیس جمهوری منتخب در برابر دولت‌هایی که مانند دولت ایران به دنبال گسترش سلاح‌های هسته‌ای باشند، موضع بسیار سختی خواهد داشت. President Trump will be very tough
on those who are developing nuclear capability. مثلا روی آوردن دولت ایران در گذشته به افزایش توانایی تولید سلاح هسته‌ای که در نهایت به توافق هسته‌ای منجر شد، برای بسیاری از آمریکاییان از جمله رئیس جمهوری منتخب مطرح بوده. البته آقای ترامپ هنوز رئیس جمهور نشده و لذا در حال حاضر سیاست‌گذاری هم نمی‌کند. We do know that there are sanctions that are possible. They haven't always worked. I think China would have to have a significant role here as well. می‌دونیم که در حال حاضر تحریم‌ها علیه کره شمالی هم برقرار هست و امکان تشدید آن هم وجود داره و دولت چین هم باید در این زمینه نقش قابل توجهی داشته باشه. با این حال آنچه که دونالد ترامپ تاکید کرده این است که کره شمالی به توانایی تولید موشک‌های قاره‌پیما دست نخواهد یافت.
کره شمالی در سالهای گذشته چندین بار موشک‌های میانبرد را آزمایش کرده ولی در مورد موشک‌های قاره‌پیما توفیقی نداشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا نیز در مورد سیاست اتمی همواره صریح اللهجه بوده و تأکید کرده که تا هنگامی که دیگران به تعقلی در زمینه سلاح‌های اتمی دست نیافتند، ایالات متحده باید توانایی و قدرت هسته‌ای خود را افزایش دهد. شورای امنیت سازمان ملل متحد حدود یک ماه پیش پس از پنجمین آزمایش اتمی کره شمالی تحریم‌های تازه‌ای را علیه آن دولت تصویب کرد.
گزارش همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بود. مجله شبانگاهی را با دو گزارش از ایران پی می‌گیریم. در پی آزادی موقت گلرخ ابراهیمی ایرانی، همسر آرش صادقی زندانی سیاسی از زندان، آرش صادقی پس از 71 روز به اعتصاب غذایش پایان داد. او از 3 آبان در اعتراض به بازداشت همسرش دست به اعتصاب غذا زده بود. اما همچنان تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران از جمله علی شریعتی و سعید شیرزاد در اعتصاب غذا به سر می‌برند. جزئیات بیشترین گزارش رو از همکارم مهتاب وحیدی راد بشنویم.
با آزادی گلرخ ابراهیمی ایرایی، همسر آرش صادقی به قید وثیقه، سرانجام آرش صادقی پس از 71 روز به اعتصاب غذای خود پایان داد. گلرخ ابراهیمی ایرایی در گفتگو با رادیو فردا با تایید این خبر گفت که صبح روز سه‌شنبه با همسرش در اجرای احکام دادسرای شهید مقدسی اوین دیدار کرده و آرش صادقی به دلیل وضعیت نامناسب جسمی احتمالاً به بیمارستان منتقل خواهد شد. به گفته او برای آرش صادقی وثیقه‌ای 1 میلیارد تومانی تعیین شده که مراحل اداری آن توسط وکیل مدافعش در حال انجام است. گلرخ ابراهیمی ایرایی که به اتهام توهین به مقدسات به 6 سال زندان محکوم شده، از 3 آبان ماه برای اجرای حکمش بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود. همسرش آرش صادقی از همان روز دست به اعتصاب قضا زده و اعلام کرده بود که تا آزادی همسرش در اعتصاب قضا خواهد بود. با این حال اعتصاب قضای چند تن دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران همچنان ادامه دارد و خانواده برخی از این افراد از وضعیت نامناسب جسمی آنان خبر می‌دهند. علی شریعتی، فعال مدنی زندانی، یکی از این افراد است که از اعتصاب قضایش 65 روز می‌گذرد. او از 10 آبان ماه در اعتراض به اتهام و حکم زندانش دست به اعتصاب قضا زده. اتهام علی شریعتی اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق شرکت در اعتراض به اسید پاشی ها اعلام شده. اتهامی که به خاطر آن به 5 سال زندان محکوم شده است. شایسته شهیدی، مادر علی شریعتی، درباره آخرین وضعیت فرزندش میگوید:
روز چهارشنبه گذشته من ملاقات داشتم. علی حالش خیلی بد بود. طوری بود که بسید سالا میکش کرد افتاد و سربازا آمدن بردنش. علی توی بهداری اوین به سر میبره، حالت انفرادی اونجا محبوسه و اجازه نمیدن حتی فلاس پیشش باشه که چایی بخوره، چون اعتصاب هستش باید آب و چایی بخوره، منتها فلاس نداره که چایی بخوره و کلیش اذیت. فشارش خیلی پایینه، 8 پندش 50. علی با 70 کیلو رفت داخل، الان 50 کیلوه. وقتی هم صحبت میکنه حرفش بریده است و خیلی حالش بده.
سعید شیرزاد هم فعال مدنی دیگری است که به گفته خانواده‌اش از 16 آذر ماه با دوختن لب‌هایش در اعتراض به شرایط زندان رجایی شهر کرج دست به اعتصاب قضا زده. این فعال حقوق کودک به اتهام‌های امنیتی به 5 سال زندان محکوم شده و گفته است تا زمان رسیدگی به خواسته‌هایش به اعتصاب قضای خود ادامه خواهد داد. علی شیرزاد، برادر سعید شیرزاد، درباره دلایل اعتصاب قضای برادرش میگوید:
چند وقتی از با خانواده زندانی خیلی سختگیر میکردن و من مشکلات پیش من، یه سری از خانواده ها را توی اتاق ملاقات بازداشت میکردن، هر 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت خیلی بهشون گیر میدادن. من یکی هم مثل امکانات پزشکی در اختیار بچه ها نمیذارن، خیلی امکانات دیگه ازشون گرفتن. سعید احتساب قضیش تا هر موقع خواستش برآورده کنن ادامه میده، لباش هم کلا دوخته.
محمد علی طاهری، بنیانگذار زندانی عرفان حلقه، هم اواخر مهر ماه اعلام اعتصاب قضا کرده بود، اما طی هفته‌های اخیر هیچ خبری از وضعیت او منتشر نشده است. آقای طاهری به افساد فی‌الارض متهم شده و قرار است مجدداً محاکمه شود. آذردخت طاهری، خواهر محمد علی طاهری، میگوید خانواده همچنان در بیخبری به سر میبرند.
بعد از اون که آقای طباطبایی اعلام کردن که پرونده ایشون معنی تعقیب خورده و ما منتظر بودیم که هر روز شاهد آزادیشون باشیم، این اتفاق نیفتاد و 28 سپتامبر ایشون اعلام کردن که اعتصاب قضاشون رو شروع کردن و باز به گفته آقای طباطبایی وکیلشون 19 اکتبر ایشون بیهوش شدن و به بیمارستان منتقل شدن. به هر دری که ما زدیم از قوه قضاییه، زندان، بیمارستان، به هیچ وجه هیچ اطلاعی ازشون نتونستیم پیدا کنیم. آقای طاهری اعتصاب قضای خشکشون رو شروع کردن. اینطور که شنیدیم حالشون بد شده و به بهداری زندان بردن. در واقع ما دیگه هیچ خبر دیگه نداریم ازشون.
نزار زکا، شهروند لبنانی زندانی در ایران، هم از 18 آذر ماه در اعتصاب قضاست. او که از آبان ماه سال 94 در زندان به سر می‌برد و به اتهام همکاری با دولت آمریکا به 10 سال زندان محکوم شده، خواستار آزادی بی‌قید و شرط خود شده است. برخی خبرها از ایران هاکیست که حسن رستگاری مجد از 13 آذر ماه در زندان ارومیه و محمد رضا نکونام از روحانیون حوزه علمیه قم هم از 2 دی ماه در زندان قم دست به اعتصاب قضا زدند. وضعیت این زندانیان سیاسی و عقیدتی طی روزهای گذشته توجهات گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت و درخواست‌ها برای آزادی آنان در فیسبوک و توییتر بازتابی وسیع پیدا کرد.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی اراد بود. شماره پیامگیر رادیو فردا رو خدمتتون اعلام می‌کنم: 2042-02-21-12-21-12. به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش می‌کنیم.
آقای خامنه‌ای، آقای رئیس قوه قضاییه، دادستان تهران برای آرش صادقی 1 میلیارد تومان از کجا بیاره؟ اینا وثیقه میذاره، اون وثیقه را اگر بذاره میذاره تو بانک، بهرش بره جیب آقای صادق لاریجانی.
آقای خامنه‌ای، اگه واقعا نمیتونید مملکت رو بچرخونید دست بکشید. شما پدر مردم رو در آوردید. یه سری اراذل لوباش مانند صفات چی از جون مردم میخواید؟ اقتصاد مملکت خوابیده، مردم در فقر دارن زندگی میکنن. بابا مردم دیگه اعتماد به شما ندارن. چقدر پشت کلفتید شما. آبروی ایران و مملکت رو بردید، اسمتون رو هم گذاشتین مسلمان. نمیدونم تو اون دنیا چجوری جواب میخواید پس بدید.
آقای روحانی، یک شنبه شب اومدی پشت تلویزیون دروغ‌های زیر تحویل مردم دادی. همه امروز گوش کیلو 45 دار شده. مثل که نزدیک انتخابات نزدیک، تبلیغات زیاد کنی که دوره رأی بیاری.
آخه من نمیدونم این سران جمهوری اسلامی، یعنی این برنامه رو تا حالا گوش ندادن، گوش نمیدن، گوش میدن؟ آخه این همه مطلک، این همه اعتراض، آخه یه جوابم شما بدین، اقلا ما بگیم شما هم گوش میدی.
میخوام به مردمان خراسان رضوی تبریک بگویم به خاطر اینکه طالبان بر آنها حاکم شده.
اما استاندار تهران میگوید که در شهر تهران به معنای واقعی کلمه گرسنه مطلق وجود ندارد و افرادی که در تصاویر خبرگزاری ها دیده میشوند معتاد و گرسنه نیستند و باید حساب اعتیاد و گرسنگی را از هم جدا کرد. این در حالی است که کنترل گسترش اعتیاد از یک سو و ایجاد شغل و درآمد برای امرار معاش از سوی دیگر از وظایف دولت شمرده می شود. در همین رابطه همکارم سمیرا قرایی گفتگوی با مجید محمدی جامعه شناس در آمریکا انجام داده و نخست از او پرسیده که معنای گفته استاندار تهران مبنی بر نداشتن گرسنه مطلق در پایتخت و به جای آن حضور معتادان متجاهر یعنی چه؟
معیاری که استاندار تهران مطرح میکنه، یعنی گرسنگی مطلق، معیار خوبی برای بررسی موضوع تغذیه در یک جامعه نیست. سه معیار روشن وجود داره. یک معیار تغذیه سالم هست که هر فردی روزانه حدود 2000 کالری از انواع مواد غذایی باید کسب کنه. صرفا با دادن نان به مردم نمیشه این تصور رو ایجاد کرد که مردم دیگه گرسنه نیستند. معیار دوم نوع به دست آوردن غذا هست. بسیاری از افراد میتونن غذاشون رو از سطل آشغال کسب کنن و گرسنه نمانند. موضوع این هست که غذای سالم به دست افراد برسه و افراد دارای کرامت باشن در نوع تغذیهشون. و مسئله سوم هم در واقع شاخص سطح زندگی است. متاسفانه در ایران حدود 15 میلیون نفر زیر خط فقر مطلق زندگی میکنن و 2/3 جامعه زیر خط فقر نسبی. اونهایی که زیر خط فقر مطلق زندگی میکنن بدین معنا هست که از ابتداییات زندگی برخوردار نیستن. این دو آماری هم که من خدمتتون عرض کردم آمارهایی است که کارشناسان و بخش قابل توجهی از کسانی که در دولت هستند و روی این آمارها تسلط دارن، اینا مخرج مشترک این آمارها هست.
آقای محمدی، مقام های جمهوری اسلامی ایران دارند این افراد رو با چوب اعتیاد میزنند، اما از طرفی اخبار بسیاری منتشر میشه در رابطه با آمار بالای وجود مواد مخدر در ایران. دسترسی به مواد مخدر آسان هست. خب پس دولت چه مسئولیتی داره در کنترل اعتیاد، در برابر اینکه نگذاره جامعه به شکل گسترده‌ای به اعتیاد رو بیاره که بعد بخواد بگه که اینها معتادند و گرسنگی یا سیریشون یا با خانمان یا بی خانمان بودنشون به دولت ربطی نداره؟
من فکر میکنم با معتاد خطاب کردن یا برچسب اعتیاد زدن به این افراد نمیشه اونها رو از حقوق اجتماعیشون محروم کرد. دولت هم در زمینه پیشگیری از توزیع مواد مخدر در جامعه مسئولیت قانونی داره و هم در بازپروری و کمک به معتادان برای اینکه به جامعه برگردن و با اعتیاد خودشون مقابله کنن. کوتاهی هایی که دولت در این زمینه رو داره نمیشود با مشکلات دیگر اجتماعی اینها رو در کنار هم گذاشت، یا اصولا دولت به دلیل اینکه بخشی از جامعه معتاد هستن مسئولیت های خودش رو فراموش کنه.
در نهایت اینکه یک مسئله وجود داره، حالا چه در برخورد مقام های جمهوری اسلامی چه در فرهنگ خودمون، و اون هم این هستش که ما با سیاه نمایی مسئله داریم و فکر میکنیم زشت اگر که مسائل مشکلات رو مطرح بکنیم. اصلا در ایران نوع برخورد با این آسیب های اجتماعی چه هست؟
علتش این هست که در ایران متاسفانه مقامات دولتی سه سیاست مشخص رو در برابر آسیب‌های اجتماعی اتخاذ کردند. سیاست اول سیاست انکار هست. اصولا انکار میکنن که در جامعه گرسنگی هست، انکار میکنن که در جامعه فقر مطلق هست، انکار میکنن که فحشا سنش پایین اومده یا اعتیاد سنش پایین اومده. بسیاری از این موضوعات انکار میشه یا به زیر قالی فرستاده میشه. سیاست دوم به پستو فرستادن هست. هرگاه این موزلات اجتماعی مطرح میشه، مسئله بی خانمان ها، مسئله تن فروشان، دولت در یه محدوده اینها رو جمع آوری میکنه، موضوع رو از یک منطقه به منطقه دیگه، از محلات به گورستان ها، از گورستان ها به بیغوله ها، افراد رو با انتقال دادن یا به جایی تلاش میکنه که موضوع رو حل شده به نمایانه در برابر افکار عمومی. و روش سوم هم خلط موضوعات هست، یک کاسه کردن موضوعات هست و آدرس غلط دادن. در همین موضوع بیخانمانی دارن با مسئله اعتیاد، مسئله فقر، مسئله فحشا، مسائل دیگری که در این موضوع درگیر هست، اینها رو دارن در کنار هم قاطی میکنن برای اینکه افکار عمومی واقعا به یک نتیجه مشخص نرسه، در حالی که سیگنال های دوگانه، اطلاعات دوگانه داده میشه. در همین موضوع بیخانمانی بخشی از مقامات دولتی، رئیس ستاد مواد مخدر اعلام کرد که در نصیرآباد تنها یکی از گورخواب ها معتاد بوده.
مجید محمدی جامعه شناس در آمریکا بود و در گفتگو با همکارم سمیرا قرایی درباره موضوع آسیب‌های اجتماعی از جمله گرسنگی و اعتیاد در ایران گفتگو می‌کرد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
آدرس تلگرام رادیو فردا رو خدمتتون اعلام می‌کنم، telegram.me/radiofarda. میتونید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا هم دنبال کنید. و گزارش آخر مجله شبانگاهی این که دادگاهی در شهر برلین از روز دوشنبه محاکمه یک مرد پاکستانی را که متهم است با دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران همکاری داشته آغاز کرده است. گفته می‌شود این فرد مظنون که روزنامه‌ها از او به عنوان جاسوس و خبرچین یاد کرده‌اند، از طرف ایران مأموریت داشته اطلاعاتی درباره رئیس پیشین جامعه آلمان و اسرائیل در شهر برلین جمع‌آوری کند. جزئیات بیشتر را از همکارم شهرام میریان در آلمان بشنویم.
این شهروند 31 ساله پاکستانی با نام کوچک سید مصطفی 5 ماه پیش از سوی ماموران اداره کل امور جنایی و آگاهی آلمان در شهر برمن دستگیر شد. در آن موقع روزنامه ها به نقل از محافل اطلاعاتی و امنیتی نوشتند جمهوری اسلامی ایران ظاهراً در تلاش است فعالیت آن دسته از سیاستمداران آلمانی را که نگاه انتقادی به مسائل ایران دارند زیر نظر بگیرد. این روزنامه ها به عنوان نمونه به دستگیری این فرد پاکستانی پرداخته و یادآور شدند او فعالیت سیاستمدار آلمانی راینهولد روبه، رئیس پیشین جامعه آلمان و اسرائیل و افراد پیرامون او را در شهر برلین زیر نظر داشته و اطلاعاتی گردآوری کرده. سوای این سید مصطفی مأموریت داشته فعالیت یک استاد دانشگاه در مدرسه عالی اقتصاد در پاریس را نیز شناسایی کند. از این رو سازمان اطلاعاتی و امنیتی داخلی آلمان حرکات این شهروند پاکستانی را زیر نظر گرفت و سپس به دادستانی آلمان اطلاع داد. در پی دستگیری سید مصطفی به اتهام جاسوسی و خبرچینی برای جمهوری اسلامی ایران، سیاستمدار آلمانی راینهولد روبه در گفتگو با روزنامه بیلد گفت این ماجرای جاسوسی نشان می‌دهد که ایران چگونه تلاش می‌کند صدای منتقدان را خاموش کند، ولی با این حال تأکید کرد او مرعوب ماجراهایی از این دست نمی‌شود. این سیاستمدار سوسیال دموکرات به مدت 5 سال ریاست جامعه آلمان و اسرائیل را در شهر برلین بر عهده داشت و پیش از این هم نماینده بوندستاگ مجلس آلمان بود. جامعه آلمان و اسرائیل 41 سال است در شهر برلین بنیان گرفته و هدفش تحکیم و گسترش مناسبات سیاسی و فرهنگی میان دو کشور است. پس از گذشت 5 ماه از دستگیری و بازداشت شهروند 31 ساله پاکستانی با نام کوچک سید مصطفی، دادگاهی از روز گذشته در شهر برلین محاکمه او را به اتهام جاسوسی و خبرچینی برای دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده. به نوشته روزنامه ها این فرد مظنون از قرار معلوم حداقل یک سالی در خدمت دستگاه‌های اطلاعاتی ایران بوده. اینکه محاکمه سید مصطفی در برلین تا کی ادامه می‌یابد هنوز روشن نیست، ولی گفته می‌شود اگر این فرد در دادگاه برلین محکوم شود باید حداقل روی 5 سال زندان حساب کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. برای دیدن خبرهای بیشتر وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com و یا صفحه فیسبوک رادیو فردا facebook.com/radio.farda هم در اونجا میتونید خبرهای رادیو فردا رو دنبال کنید. ممنون که همراه ما بودید. مجله بعدی خبری رادیو فردا در ساعت 24 به وقت تهران خواهد بود.